بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اذا عرفت ما محدنا عرفت ان المجمع حیث کان واحدا وجودا و ذاتا کان تعلق الامر و النهی به محالا ولو کان تعلقهما بهی به عنوانین لما عرفت من کون فعل المکلف به حقیقتهی و واقعیتهی از صادرت عنه متعلقا للاحکام لا به عناوینه تارعت علیه. خب این اصل بحث مرحوم آخوند هست. بعد از این که ما 10 مقدمه رو پشت سر گذاشتیم و وارد بحث قول به امتناع شدیم، مرحوم آخوند گفت اگر بخوایم ما قول به امتناع را تثبیت بکنیم باز نیاز به 4 مقدمه داریم. مقدمه اول چی بود؟ مقدمه اول در مورد تضاد احکام 5 بحث کرد که اینها در مقام فعلیت نمیتوانند با هم جمع بشوند. این یک. دوم این که متعلق احکام شارع متعلق اون حکم شارع مقدس چیه؟ اون افعال مکلفین هست، یعنی معنونات هستن نه عناوین و نه اسامی. اگرم عنوانم عقد میشه در متعلق احکام، اون عنوان مشیر به اون معنون هست، یعنی حیثیت طریقیت دارد، حیثیت موضوعی ندارد. این دو، اینا رو همه رو میخوام استفاده بکنیم امروز که بشیم امتناعی. سوم اینکه حالا حکم عنوان به معنون تسری پیدا می کند، حالا یا تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست یا نیست؟ که گفتیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود. قضیه هم به نفع قضیه مهمله بود. مرحوم آخوند کجا اینو اومد تطبیق کرد؟ در صفات واجب تعالی نسبت به ذات، که ما میبینیم صفات واجب عناوین متعدد هست، رحیم، رحمان، غفور، الاخر، ولی کم باعث تعدد معنون نمی شود. ذاتش بسیط احد هست و این تعدد عناوین باعث تعدد معنون نخواهد شد. مقدمه سوم و مقدمه چهارم بحث ما احسن، یعنی خلط بین تطابق و تصادق. ما اونجا میگیم که صفات عین ذات هستن، یعنی از همون حیثی که عالم است از همون حیث چی هست؟ قادر هست دیگه. این خط مرحوم آخونده. فرق بین تصادق و تصادق، ممکنه دو تا چیز با هم تصادق پیدا بکنن ولی کن تصادق با هم نداشته باشن. امر و نهی با هم تصادق پیدا میکنن ولیکن از همان حیثی که مثلا واجب هست از همان حیث حرام نیست که ما امتناعی بشویم. اینها اشکالاتی که مربوط بر مرحوم آخوند وارده. اومد قضیه را به نحو مهمله آورد با یک زیرکی تام، که ما میگیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشود. مثالش کجا بود؟ توی ذات اقدس پروردگار عالم. بعدش هم که امروز میخواد بحثشوی بکنه میگه آقا ما قبلا گفتیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود. این اول کلامه که این فرد مجمعی که محکوم به حکمینه، آیا این قیاسش مانند قیاس ذات واجب هست که علاوه بر تصادق اینها تصادق هم با هم داشته باشن تا ما امتناعی بشیم؟ اینا رو دیگه بحث نگردن. حتی تو حاشیه هم اونجوری که باید شاید اینجا بحث نشده. این که شما سرتون دادین من فکر کردم اشاره به خلط مطلب بود، همینم بود دیگه. خیلی ها فلسفه، آقا فلسفه رو کسی نخونده باشه حتی اصولش هم نمیفهمه و خلط بین فلسفه و اصول هم نمیفهمه. فلسفه رو خیلی خوب باید خوند، حتی ابزار اجتهاد میشه برای مسائل اصولی و غیره. و چهارم، حالا چهارم دیگه باید این کار کرد که آیا بحث ما مبتنی بر بحث اصالت وجود یا اصالت ماهیت هم، یا اینکه بحث ما متفرع بر این هست که آیا اون جنس و فرد را ترکیبش ترکیب انضمامی بدانیم یا ترکیب اتحادی. که مرحوم صاحب اصول کأنه توهم کرده که بحث ما مبتنی بر اصالت وجود و اصالت ماهیت است. چون همه اینها رو مطرح کردیم و حالا بحث این روز ما اذا عرفت ما محدنا عرفت، اون چیزایی که ما گفتیم دیگه امروز میشناسی میفهمی که ما امتنایی هست. چرا؟ برای اینکه اول تضاد به این احکامه، این دوتا نمیتونن با هم جمع بشن تا ما جواز قائل به جواز بشیم، یک. و دوم اینکه اون حکم رفته روی معنونات نه روی عناوین، چون اگه حکم روی عناوین بیاد میگیم دوتا عنوان داریم دیگه، دوتا عنوان هم یکی مأمورون به باشه یکی منهیون ان قائل به جواز میشه. ولی مرحوم آخون میگه آقا حکم رفته روی معنون و اگر روی عنوان هم رفته این عنوان مشیر به معنون. پس اینا رو خیلی خوب دقت بکنید، اگر بگیم حکم روی عناوین رفته میتونیم جوازی بشیم، ولی مرحوم آخون میگه حکم روی عنوان تصریف پیدا میکنه بر معنون. حالا که تصریف پیدا کرد دوباره اینجا آیا ما تعدد عناوین را موجب تعدد معنونات میدانیم یا نمیدانیم؟ اگر تعدد عناوین باعث تعدد معنون شد باید چی بشیم؟ جوازی بشیم دیگه، میگیم دو تا معنون داریم، یک معنون مأمورون به، یک معنون منهیونه. ولی اگر تعدد عناوین موجب تعدد معنون نشد، اینجا هم مأمورون به و هم منهیونه ان، لذا میشیم امتنای. با اون مقدماتی که عرض کردیم عرفت که ما امتناعی میشیم. خب قول به امتناع و مرحوم آخون تثبیت میکنه با چهار مقدمه، بعدش وارد دوتا قول بعدی میشه. این متاسفانه اینجا تبذیب مباحث اینجا خیلی مشوشه، یعنی بعد از اینکه این مطلب رو فرمود و ان قائلت اجتماع الزدین توی کتاب، اینجا باید بالای تیترشی بخوره القول بالجواز و دلیلو، اینها جوازیون میان چهار تا دلیل رو مطرح میکنن، طرح ادله مجوزین و طرد ادله اونها هست. میریم تا صفحه چند، اینو میخوام تبذیب بحث رو چی بکنیم که مشوش نشید، تا صفحه 47 از کتاب ما که بعدن القول بالجواز عقلا والامتناع عرفان هست. سه تا قول بیشتر در مسئله نیست، امتناعی که الان تثبیت شد، قول به جواز که چهار ادله داره طرح میکنیم و طرد میکنیم، و قول تفصیلی رو هم که اونم وقتی طرد کردیم به تنبیهات مسئله اجتماع میرسیم که تمام خواهد شد. و اما خوب دقت کنیم، باز بحثای خیلی مهمی این. اولین ادله قول به مجوزین اجتماع امر و نهی که میرزای قومی قائل است، ایشون میگه آقا بحث ما مبتنی بر این میشه که متعلق احکام شارع را تبایع بدانیم یا افراد. درست شد؟ توی جل اول کفایی اون قسمت هم که خونده نشد، اون تنبیهات آخر چی بود؟ متعلق احکام شارع آیا تبایع هست یا افراد هست؟ اگر ما متعلق احکام که ما خوندیم، یعنی معمولا موضوع اون قسمت ها رو نمیخوند، بحثای خیلی مهمی هم هست. حالا الحمدلله آقایون خیلی تدبیر کردن، گرفتن 10 سال کردن 12 سال، شما بجای 4 سال بخونین 6 سال باید بخونین، و اون قسمت هایی هم که اون قسمت اولی که فایل نخوندین حتما باید بخونین، و اگر شرکت بکنین باید حتما نمره 16 رو چت بکنین و مع الغرض شما رو میاندازن تا شرکت بکنین. ولی چن آقای اینجوری دیگه، بخواین یه چیزام درست بکنن اکل من قفاش میکنن، این سیستم موضعی بود. بگذاریم از این، یک ساعت فقط نشستم توی فیزی داشتم این تلوار نگاه میکردم که اینا دقیقا چی کار میکنن. چی کار میکنیم؟ تو چیزایی تو نهای اول میگفتیم تمام ساحات زندگی ما زمین و یه چیزایی میخونیم که هیچ بعضن کاربردی نیست. توی بحث روانشناسی بریم شما یه سر بزنیم، بحث اقتصاد سر بزنیم، تو بحث رسانه یک سر بزنیم، تو بحث بانکداری یه سر بزنیم، همه این مسائل ما زمینه، ولی که میان در مورد چی بحث میکنیم؟ نجاسات سلاسه، نجاسات سلاسه که اتفاقا توی لسان روایات ما سهل و سمحه گذاشتن، خیلی سختگیری نکردن. چرا توی بحثای نجاسات به شما سان خانمو این خدر آقایون اومدن شقوق درست کردن؟ برای این تو روایات سمحه گذاشتن، سهله گذاشتن، سختگیری نکردن. حالا آقایون برخلاف لسان روایات هی اومدن چیکار کردن؟ شقوق درست کردن. اصلا درست نبی غرض اشاره. اون جایی که باید بحث بکنیم بحث نمی کنیم، اون جایی که نباید بحث بکنیم بحث می کنیم، این میشه حوزه ما و این میشه فقه ناکارآمد و ناپویای ما. و دین گریزی و دین ستیزی جوانان چیزی جز بی تدبیری حوزه نیست. این حوزه ما بی دین شده، مردم ما بی دین نیستن. بگذاریم از این چیزها، آدم دلش پره بعضی وقتا میخواد این حوزه رو رها بکنه که اعانه‌ای بر اسم نشه بعضی وقتا. سیستم سیستم ناکارآمد. حالا یا جاهلن، اگر یا جاهل باشد دو تا عقوبت داره. چرا نفهم به متخصصش نداره؟ و اگر عالم باشد که یک عقوبت شدید داره. که این سیستم ناکارآمد این همه وقت طلبه ها رو میگیره. 50,000 طلبه توی قم، ولی چند سیستم یه سیستم ناکارآمد، جز اهمال عمر هیچی نداره. بگذاریم از این مسئله. حالا آقایون هم بعدش ما میبینم ما با این سن و سال کفایی میگیم، میگم آقا چون باید کفایی، اتفاقا باید چون این سن و سال کفایی گفت تا به کارا مهمتر رسید. کفایی میگه چی اینقدر غولش کردن؟ برین همه حواشی اینا رو هم ببینیم. اگر تحریرات ما مخالف با حواشی و تحریرات و فهم آقایون بود، ما کفایی رو میبندیم، کفایی نمیدیم. ولی جرأت علمی رو باید طلبه پیدا بکنه، راحت بتونه کفایی بده. بعد از 5-6 سال درس و حوزه خوندن باید این توانایی پیدا بکنه که حداقل تو اصول حرف بزنه. تو سیستم دانشگاهی 3 سال میرن درس میخونن، به شما مثلا ارشدشون میگیرن، مقالات علمیشون رو میتونن چاپ بکنن. ولی طلبه میاد 18 سال درس و اصول یک صفحه نمیتونه تحقیق بکنه. چرا؟ چون این سیستم مشکل داره. از همون اول گفتن تو نمیفهمی. الکفایه ما ادراک ما الکفایه، تلقین جهالت کرد. تو درس خارج هم حرف بزنیم میگن آقا ساکت شو نمیفهمی. همین شده. بگذاریم از این مسائل. اولین ادله مجوزین به اجتماع امرونه که ما متعلق احکام را تبایع بدانیم یا افراد بدانیم. اگر متعلق احکام را تبایع بدانیم، ما اینجا دو تا طبیعت داریم، طبیعت صلات و طبیعت قصد. طبیعت صلات مأمورون به، طبیعت قصد منهیون. و وقتی ما دو تا طبیعت داریم، قائل به جواز اجتماع امر نهی میشه. ولی اگر متعلق احکام را افراد دانستیم، این فرد مجمع به این حکمه اینه دیگه، یعنی صلات فدار المصوبه، این میشه یک فرد، هم باید منهیون ان باشد و هم مأمورون به، و این محال خواهد بود، رضا قائل به انترامش. بنابراین میرزای قومی میگه بحث ما متفرعه بر چیه؟ این که متعلق احکام شاره را تبایع بدانیم یا افراد. البته میرزای قومی اینو میدونه که طبیعت به ماهیت طبیعت هرگز متعلق احکام شرعی واقع نمیشود. برای اینکه اینقدر فلسفه الحمدلله قبلا میخوندن دوزا. چرا؟ برای اینکه الماهیت و الطبیعه من حیث هیه لیست الا هیه، بلکه به بیان ادق الماهیت و لیست من حیث هیه الا هیه، تا اشکالات فلسفی هم پیش نگید. طبیعت فقط شامل خودش هست، لا مطلوبتا و لا مطلوب، نه مطلوب هست و نه لا مطلوبه، لا موجوده و لا موجوده، لا مبغوض و لا مبغوض، فقط شامل خودش میشه. طبیعت به ماهیت که نمیتونه متعلق احکام اشاره بشه. بله طبیعت موجوده میتونه متعلق احکام اشاره بشه، بیان میرزا قمی. این طبیعت موجوده هم که میگیم، نه اینکه این وجود خارجی افراد بیاد بشه قید برای این طبیعت، که که داخل در این طبیعت بشه، بلکه تقید اینها داخل در اون طبیعت. این بهش اصطلاحا توی فلسفه چی میگفتن؟ حسه. حسه یعنی چی؟ تقید داخل در مقید هست، ولی کن قید داخل در مقید نیست. به بیان اصولی بهش میگن شرط. فرقی رو که ما بین شطر و شرط قائل هستیم، شطر جزء و این قید داخل در مقید. مانند چی؟ مانند رکوع و سجود که شطر صلات هست، ولی کن شرط اون قیدش داخل در مقید نیست، بلکه تقیدش داخل در مقید. مانند چی؟ مانند طهارت نسبت به صلات. خود طهارت داخل در طبیعت صلات نیست، بلکه تقید به طهارت داخل طبیعت صلات است. اینجا مرحوم میرزا شیرازی همینو میگه، میگه اشکال بر ما نکنین که ما متعلق احکام را طبیعت به ماهیت طبیعت میدانیم. اینقدر دیگه سرمون میشه، ما طبیعت موجوده را متعلق احکام شارع میدونیم. این طبیعت موجوده هم که میگیم یعنی قید خارج از مقید و تقید داخل در مقید باشه، و این متعلق احکام شارع. و اگر اینو بپذیریم ما قائل به جواز خواهیم شد. حالا چه در مقام جعل و چه در مقام انتصال، یا به بیان حواشی چه در مقام ثبوت تکلیف و چه در مقام سقوط تکلیف. و اما بیان ذلك، در مقام جعل اون چیزی که مجعول شارع مقدس واقع شده دو تا طبیعت، طبیعت صلات و طبیعت غسل، یکی مأمورون به و یکی منهیون عن. اصلا اینجا اجتماع امر و نهی پیش نیومده، سالبه به انتفاع موضوعه. دو تا معنون داریم و دو تا حکم روی این دو تا معنون رفت. پس اینجا ما قائل به امتناع نمیشیم، بلکه قائل به جواز میشیم، قائل به جواز اجتماع امر و نهی. اونم اجتماعی پیش نیومده، برای اینکه ما دو تا طبیعت منحاز و مستقل هستم. این در مقام ثبوت تکلیف و در مقام جهل. اما اگر بیان در مقام امتثال، در مقام امتثال که ما میخوایم فرد خارجی رو بالاخره امتثال بکنیم، اگر اون طبیعت بخواد تحقق پیدا بکنه به واسطه این فرد خارجی تحقق پیدا میکنه. خب این فرد خارجی گرچه مجمع حکمین هست، یعنی هم مأمورون به و هم منهیون هست، ولیکن چون متعلق حکم شارع نیست، هیچ به شما از کنم چی؟ استحالهی پیش نمیدم. متعلق حکم شارع نباید محکوم به حکمین پیش بیاد تا اجتماع زدن بشود. نه افرادی که ما گفتیم اینها قیدشون حتی خارج از اون مقیده، فقط تقیدشون داخل اون مقیده، چنانه اینها اجنبی از اون متعلق حکم شارع میشود. این فرد گرچه اجتماع امر و نهی درش پیش اومده، ولیکن اینجا مقام ثبوت تکلیف نیست. چه توی اجتماع امر و نهی ما گفتیم در میشه در مقام چی داریم بحث میکنیم؟ تکلیف محال بحث میکنیم، ثبوت تکلیف بحث میکنیم، کاری به مقام امتثال نداریم. نهایتا میشه جز سغرویات باب تزاحم. در مقام امتثال اگه بحث میکنیم میشه جز سغرویات باب تزاحم، که از محل بحث اجتماع امر و نهی خارج. اینجا هم اگر اجتماعی پیش بیاد که معونه این ندارد، مشکلی ندارد، محکوم به حکمم می شود. حالا نهایتا اگر ما قائل به جواز بشیم، هم معقوب هست و هم مصوب هست. حالا یا جانب نهی را بعدش ترجیح میده یا جانب ام، اینها دیگه جز سغربیات باب تضاهم باشه. این عدله مجوزینه به اجتماع امرو نهی. اما مرحوم آخون میگه که ما با اون چهار مقدمه‌ای که به خدمتون عرض کردیم، می‌بینین قول قول مندفعی خواهد. اولین چیزی رو که به رخ میرزای قمی میکشه، میگه آقا تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشود. چرا فی بحث داره؟ تعدد عنوان اینجا موجب تعدد معنون نمیشه، چطور میتونه اشکالی بر میرزای قمی باشه؟ بگیم آقا اون معنون از دو حالت خارج نیست، یا افراد هست و یا تبایه هست. حالا شما میگی تبایه هست، ولی آیا این تعدد عنوان یعنی ثلاثیت و غصبیت باعث تعدد معنون میشود یا نمیشود؟ در صورت در مبنای ما تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشود، یعنی بالاخره دوباره تو طبیعت یک اجتماعی پیش اومده، اون طبیعتی که متعلق حکم شارع مقدس است. یک. و دوم این که و ان متعلق للاحکام هو المعنونات للعنوانات. البته این اشکالی بر مرزو میرزا خمی وارد نمیشه، اون که نگفت عناوین متعلق احکام شارع هستن، او گفت چی؟ تبایع. البته اون تبایع خودشون میسته میدونن جز معنونات باشه. حالا مرحوم واخون میگه علاوه بر این که ما هم گفتیم آقا این عناوین متعلق احکام شارع نیستن، بلکه این عناوین مشیر به معنونات میباشه. ولی که کسی هم میتونه این همه حرف بیراهی در اصول بزنه، چنانچه خیلی حرف بیراه تو اصول زدن، یه نفر هم اینجوری بیاد بگه آقا متعلق احکام شارع عناوین هستن نه معنونات، تا قائل به جواز بشه. مرحوم آقا میگه آقا متعلق احکام عناوین نیستن بلکه معنونات. این دلیل اول بر مجوزه. روشن شد؟ ما یحصل بحثی یک بار دیگه میگم، میرزای قمی میگه بحث ما مبتنی بر این هست که متعلق احکام شارع را تبایع بدانیم یا افراد. اگر تبایع بدانیم قائل به جواز میشویم و اگر افراد بدانیم قائل به جواز نمیشویم. مرحوم آخوند یک جواب میده، آقا تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشود، چنانچه ما قبلا گفتیم. خب قبلا چجوری گفت؟ به نحو قضیه مهمله گفت، نه به نحو موجبه کلیه. گفت تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشود در یک جا، اونم در ذات واجب الوجود. قضیه مهمله در حکم قضیه موجبه جزئیه هست، یعنی گاهن میشود و گاهن نمیشه. خب اول کلام تو بحث اجتماع امر و نهی آیا میشود یا نمیشود؟ ما اینکه یه جو فلسفه بحث نمی کنیم، آقایون عقده فلسفه دارن، جا دیگه فلسفه که نمیتونن بحث بکنن تو اصول میان بحث میکنن. اگر فلسفه رو آزاد میگذاشتن تو فلسفه عقده های فلسفی باز میشد، خلط مباحث فلسفی با اصولی هم نمیشد. عقده اودیپی که فروید میگه، عقده اودیپ باعث اختلالات روانی میشه. عقده اودیپ چیه؟ عقده جنسی. جنسی هم نه شهوانی، یعنی جنسی رو معنای لذت میگیره. اگر شما در کودکی لذت نبری عقده اودیپ برات میشه، اختلال روانی در بزرگی برات ایجاد میشه. و ما عقده اودیپ فلسفی برای آقایون درست کردیم، لذت از فلسفه در محط فلسفه نمیبرن، میان لذتاشون جای دیگه میخوان پیاده بکنن. این اختلال چیه؟ اختلال فلسفه و اختلال اصوله. اینا حقیقته. تو فلسفه باید مد شد و لذتشو برد. کسی فلسفه نمیخونه دین رو نمیفهم، ولی تو اصولم باید در چارچوبش بست، خلط مباحث تکوینی و مباحث اعتباری نشد. این از دلیل اول. دلیل دوم، دلیل دوم باز میرزای قمی میگه، خوب دقت بکنید، میخوام برای حرف میرزای قمی که این همه حالا تردش کردن یک قرینه فلسفی بیاره. شما فکر میکنم فلسفه با یه رقیقی بودی نه؟ دستتون بگم اینو میخوام اینجا بیاریم. مرحوم میرزای قمی میگه اگر ما فرد را مقدمه وجود طبیعی بدانیم، وجود طبیعی و فرد، این فرد بشه مقدمه تحقق وجود طبیعی، ما میتونیم قائل به جواز اجتماع نریشیم. از اون حرفه یا ولی میخوام بگم آیا میشه یک توهمی تو فلسفه ایجاد بشه که فرد بشه مقدمه برای تحقق وجود طبیعی؟ شما که فلسفه بیش ما خونیم یه حاشیه بزنم، واحد بالعموم و واحد بالخصوص، یک جا مطرح میشه توی هم بدایه هم نهایه تو بحث ماده و صورت. اونجا آقایون میگن واحد بالعدد اقوا وجودن از واحد بال عموم هست. درست شد؟ واحد بالخصوص اقوا وجودن از واحد بال عمومه. به چی مثال میزنن؟ به فرد و طبیعت، که فرد واحد بل خصوصه و طبیعت واحد بل عموم هست، و تا این فرد نباشد اون طبیعت تحقق پیدا نمی کنه. که انه اینجا توهم تقدمیت چی میشه؟ فرد بر اون کلی طبیعت. لازم حرف چیدم. حالا آقایون مثلا گفته این چه حرفیه، ولی یک قرینه این میشه براش پیدا کرد. گرچه حالا این که ما میگیم واحد بالعدد اقوا وجودن از واحد بالعمومه، این اقواییت و این اسبقیت و اقدمیت آیا سبق لحوقش به نحو سبق لحوق بالعلیه هست که مرحوم صاحب میرزای قومی میخواد از اینجور استفاده بکنه، که بگه آقای فرد مقدمهی برای چی بشه؟ اون طبیعت. باید سبق لحوقش رو وقت بکنی که آقای سبق لحوقش بالعلیه هست، سبق لحوق به شرف، سبق لحوق به طبع، سبق لحوق انواعش داشتیم. خلط اونجا صورت گرفته. میگن ما این اقواییت را داریم، ولی کن این اقدمیت و مقدمیت را باید ببینیم که با اون اقواییت چجور جمع میشه. این میخواستم یه حاشیه بزنم که بالاخره یک قرینه فلسفی میتونیم برایش پیدا بکنیم، اونجایی که آقایون میگن واحد بالخصوص اقوا وجودن از واحد بال عموم هست. حالا مرحوم میرزای قمی میگه که ما اگر بگیم این فرد مقدمه برای تحقق اون کلی طبیعی، قائل به جواز میشیم. چجور؟ میگه چون متعلق احکام شارع چی هست؟ اون تبایعه، طبیعت صلات و طبیعت غصب. اما این افرادی که در عالم خارج میخوان امتثال بشن، اینها مقدمه برای اون طبیعت هست. اینها خودشون متعلق احکام شارع نیستن. و اشکالی نداره که این وجوب غیری و وجوب مثلا چی؟ وجوب غیری و تحریم غیری با هم تصادق پیدا بکنن. اون دوتا نفسی نباید با هم تصادق پیدا بکنن، اون دوتا طبیعت نباید تصادق پیدا بکنن، ولیکن افراد که مقدمه برای اون هستن، اگر ملازمه بین وجوب مقدمه و ذل مقدمه را هم اینجا بپذیریم، چون بگیم آقا ذل مقدمه که تبایع هستن، وقتی این که شد واجب اینم شد حرام، این مقدماتشون هم میشن واجب و حرام. ولی چون اینها وجوبشون وجوب نفسی و حرام حرمت نفسی نداره، مشکل نداره، ما اینجا قائل به جواز اجتماع امر رو نداریم. یک نفر بیاد به میرزای قمی اشکال بکنه، میگه آقا میگه میشود یک مقدمه حرام باشد و موجب سقوط امری بشود؟ چون بنابر بیان شما این افراد یکی شد مقدمه حرام، اونجا هم جایی که این مندوهه نداشته باشد، مندوهه بله مندوهه داشته باشد ببخشید مندوهه داشته باشد بخواد میتونه از جای دیگه بره مثلا انقاذ غریق بکنه یا صلاتش بخونه، ولی چند با سوء اختیار بیاد در همین مکان قتل، خب این میشه مقدمه چی؟ حرام دیگه میشه. حالا این مقدمه حرام شد، شبهاتی که توی جلد اول کفایی بود، آیا مقدمه حرام موجب سقوط یک امر می شود یا نه؟ اون چیزی که توهم ایجاد می شود، یا مقدمه حرام که نمی تواند باعث سقوط یک واجب بشود، مقدمه حرام نمی تواند موجب سقوط یک واجب بشود. مرحوم میرزا میگه ولا زیرن، این اشکالم مندفع هست. چرا؟ برای اینکه ما کسی رو ما داریم که مقدمه حرام باعث وجوب اسقاط وجوب می شود. مانند چی؟ مانند همون انقاذ غریق رو در نظر می گیریم که یک امر واجب است. شما به واسطه تصرف در زمین غصبی که یک مقدمه حرام هست، می بینیم که باعث سقوط تکلیف و وجوب می شود. اینم یه جواب از این شبهه مقدره که میرزای خمی میگه، که میگه حال شما که اینها اینجا مقدمیت درست کردین، پس این یکی شد مقدمه حرام. با این مقدمه حرام آیا اسقاط اون تکلیف می شود یا نمی شود؟ میگه ولا ظاهرا اشکال نداره می شود. درست شد؟ پس حرف میرزای خمی اینه که اون چیزی که متعلق احکام شارع هست تبایه، این افراد مقدمه برای تحقق اون تبایه هست. حالا اگر این افراد یکیش وجوب غیری شد یکیش حرام غیری، این باعث نمی شود که ما امتناعی بشیم، قابل به جواز اجتماع می شود. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که متعلق احکام شارع هست تبایه، ولیکن اینها که متعلق احکام شارع نیستن، مقدمه برای تحقق متعلق احکام شارع هست. ببینید چی جور بحث میکنن، حتی اصول عرفی باید اینجوری بحث بشه؟ یه عقل سلیم توی اصول اینجور بحث میکنه؟ این تورم اصوله، این همون عقده اودیپی که میگم، یعنی به مثال دیگه که نمیپردازیم میان توی اصول اینجور تورم ایجاد میشه. جای دیگه رو بریم اصلاح بکنیم، نه بزنیم همین هم خراب کنیم. در جواب مرحوم آخون چی میگه؟ میگه آقا جان کی گفت که فرد مقدمه برای تحقق طبیعت است؟ بلکه فرد اینه طبیعت دیگه، توی فلسفه هم میخونیم که فرد اینه طبیعت است. نسبت طبایع به افراد نسبت آبا به ابنا هست، عینیت با هم دارن، اسنینیت که با هم ندارن. اگر اسنینیتی هم باشه اسنینیت اعتباری است، نه اسنینیت خارجی و وجودی. در صورتی وقتی شما میگین این مقدمه برای اون ذل مقدمه میشود، هر مقدمه نسبت به ذل مقدمه اسنینیت وجودی و خارجی دارد و اینها اسنینیت وجودی و خارجی که با هم ندارند، مانند نسب سلم علی سطح که اسنینیت چی دارن؟ خارجی دارن، چون این مقدمه میشود برای یک ذل مقدمه. این اشکال اول که ما نمیتونیم بگیم که این فرد مقدمه برای اون طبیعت. و دوم این که وقد عرفتم این حرف شما انما یجدی لولم یکن المجمع واحدن ماهیتن، این که اینها به یک وجود موجود نباشن، دو تا چیز داشته باشیم، دو تا معنون داشته باشیم. در صورتی گفتیم این چی؟ چیزی که وجودن یکی باشد ماهیتن هم یک چیز هست، لذا اینجا یک معنون داریم و باعث نمیشود که ما قائل به جواز اجتماع امر رو نه بشیم. یک بار دیگه بحث میرزا قمی رو میگم تطبیق بکنم. میرزای قمی چی میگه؟ میگه ما اگر فرد را مقدمه برای طبیعت بدانیم میتوانیم قائل به جواز اجتماع امر رو نه بشویم. چرا؟ برای اینکه متعلق احکام شارع اون تبایه هست و این افراد مقدمه هستند، لذا اون وجوب نفسی و اون حرمت نفسی روی این افراد نیومده. اگر اینها واجب و حرام هم هستن از باب ملازمه بین مقدمه و ذل مقدمه هست و معونه ندارد که ما بگیم این افراد با هم اتفاقا اجتماع پیدا کردند و این اجتماعشون هم جایز هست. مرحوم آخوند می فرمایند که اول این که اینها نسبت مقدمیت ندارند بلکه عینیت دارند، و دوم این که براخره این در عالم خارج یک ماهیت داره، یک معنونه، دو تا معنون. اذا عرفت ما محدنا عرفت ان المجمع، اون مجمع چیه؟ مجمع بین امرو؟ نه، مجمع طلاب نیست. ان المجمع حیث کان واحدن وجودن، بله، ان المجمع حیث کان واحدن وجودن و ذاتن کان تعلق الامر و نهی بهی محالن. از اونجایی که این مجمع بین امر و نهی یک وجود واحد و یک ماهیت واحد دارد، تو مقدمه چهارم گفتیم که چیزی که یک وجود داشته باشد یک ماهیت بیشتر نمیتونه داشته باشه، کان تعلق الامر و نهی، تعلق الامر و نهی بهی محالن، نمیتواند متعلق امر و نهی باشد، این مستحیل هست.
ولو کان تعلقهما بهی به عنوانین، ولو این که تعلق این امر و نهی به این فرد مجمع به دو تا عنوان باشه. برای اینکه ما قبلا گفتیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون لما عرفتم من کون فعل المکلف به حقیقته و واقعیته از صادرت انها متعلقا للاحکام. برای اینکه اون فعل مکلف به حقیقت و واقعیتش که صادر از او هست متعلق للاحکامه، اون فعل مکلف، اون معنون، لا به عناوینه تارعت علی، نه اون عناوینی که عارض بر این معنونات می شود، اینها متعلق احکام شاره باشه. و اگرم اینها عقد می شوند در متعلق احکام، به خاطر اینکه اینها عنوان مشیر به اون معنون هستن. همه مقدمات اینجا بود، تمام شد بحث امتناع. اینجا تیتری که بعد از این می زنین القول بالجواز و دلیلو وارد این مباحث میشین. گرچه الان متاسفانه که تبدیل مباحث صفحه آینده زدن القول بالجواز و دلیلو و منها، ادله از اینجا شروع میشن. اولین دلیل و ان قائلت اجتماع الضدین فیه لا تقاد ترتفع بکون الاحکام تتعلق بالتباع للافراد. قائله اجتماع ضدین در این فرد مجمع مرتفع نمی شود به چی؟ به کون الاحکام تتعلق به تبایه. که ما اگر بگیم متعلق احکام شارع تبایه هست، این قائله اجتماع ضدین مرتفع بشود و اگر افراد باشد امتناعی بشویم. فإن غاية تقریبه ان یقال، اگر بخوام حرف میرزای قمی را در نهایت القصوای خودش تقریب بکنیم این بیانو میگیم، بعدش هم حالا اشکال میکنه. این حرف محقق میرزای قومی هست که مرحوم آخوند خوب گرفته بازش کرده. ان تبایه من حیث و هیهیه و ان کانت لیست اللهیه، ما قبول داریم که تبایه من حیث و هیه لیست اللهیه، لا مطلوبه و لا مطلوبه، اینا که نمیتونن متعلق احکام شارع باشن. ولا تتعلق بها الاحکام الشرعیه، و احکام شرعی به اینها تعلق پیدا نمی کند. هیچ وقت طبیعت صلات به ماهیت طبیعت صلات متعلق احکام شرعی نیست. کل آثار العادیت و العقلیه، چنانچه آثار عادی و عقلی متعلق احکام شرعی نیست، این تبایه هم متعلق احکام شرعی نیستن. البته الا انها مقیدتن بالوجود، ماهیت به ماهیه متعلق احکام شارع نیست، ولیکن ماهیت موجوده متعلق احکام شارع هست. البته به حیث و کان القید خارجن و تقید داخلن، اون فرد خارجی داخل در این طبیعت نیست. مثلا کهنه زید داخل در طبیعت انسان نیست، بلکه اون تقید خارجیت داخل در این ماهیت هست. خب حالا که اینطور شد که ما اگر اینو مقید بالوجود بکنیم، صالحتون لتعلق الاحکام بها، این صلاحیت این داره که متعلق احکام واقع بشود، این ماهیت موجوده. و متعلق الامر و نهی علی هذا لا یکونان متحدین اصلا، اینجور دیگه اصلا اتحادی پیش نیومده. دو تا طبیعت منحاز و مستقل داریم، یک طبیعت صلات، یک طبیعت قضا. اصلا اجتماع امر و نهی نیست، صالب انتفاع موضوعه. اگرم قائل به جواز میشیم از باب صالب انتفاع موضوعه. اینا رو خوب دقت بکنیم. لا فی مقام، حالا این که اتحاد پیش نمیاد، لا فی مقام تعلق البحث و زجر، نه در مقام جعل و ثبوت تکلیف این اتحاد پیش میاد، این مقام جعل و ثبوت تکلیفه. ولا فی مقام اتیان نهی و اطاعت الامر به اتیان المجمع به سوء الاختیار، و نه در مقام اتیان که سقوط تکلیف، مقام سقوط تکلیف والاش بنویسین، مقام امتثال است. و اطاعت امر به اتیان المجمع به سوء الاختیار، اونجا هم اشکالی پیش نمیاد، ما میتونیم در هر دو جا قائل به جواز اجتماع امر نباشیم. و اما توضیح ذالک، چرا در مقام ثبوت تکلیف اشکالی پیش نمیاد، اما فی المقام الاول که مقام بعث و زجر باشد، ف و فل تعدد هما به ماهیا هما متعلقان لهما. به خاطر اینکه اینجا دو تا طبیعت جداگانه داریم، یک طبیعت صلات و یک طبیعت غسل. به خاطر تعدد این امر و نهی به ما هما متعلقان لهما که به دو تا طبیعت صلات و غسل خوردن. و این کانا متحدین فی ما هو خارج انها به ما هما کذالک. گرچه اینها متحد میشن از یک امر خارج از این طبیعت، اون چی باشه؟ فرد خارجی. در اون فرد خارجی بله اینها تصادق پیدا میکنن، ولی چند دو تا طبیعت اینها با هم تصادق ندارن. این مقام ثبوت تکلیف. و اما فی المقام ثانی، مقام ثانی مقام امتثاله، و توی بحث اجتماع امر و نهی ما کاری به کار امتثال نداریم. امتثال جز سغرویات باب تزاحمه. مقام امتثال ما مقام سقوط تکلیفه، نه ثبوت تکلیف. و بحث ما در مورد ثبوت تکلیفه که آیا میتونه این محال باشد یا محال نباشد. و اما فی المقام ثانی فل سقوط احدهما بالاطاعه والآخر بالاتیان به مجرد الاتیان. شما اتیان کردیم، هم معقوب هستی هم مصوب هستی، اشکالی هم پیش نمیاد. چون اصلا مقام مقام ثبوت تکلیف نیست که ما بگیم آیا مستحیل هست یا نیست. مقام مقام سقوط تکلیفه و از محل بحث ما خارجه. ففی ای مقام اجتمع الحکمان فی واحد. ففی ای مقام اجتمع الحکمان فی واحد. گرچه اینها در یک واحد جمع شدن، ولیکن چون مقام مقام سقوط تکلیفی هست، هیچ اشکالی به بحث ما وارد نمی کن. این تمام حرف چی شد؟ میرزای قمی. و اما اشکال مرحوم آخون و انت خبیر و توی کفای خون خبیر هستید این مطلب. و انهو لا یکادو یجدی، هیچ فایده نداری این حرفا بعد از اون چیزهایی که ما گفتیم. بعد ما عرفتن من ان تعدد الانوان لا یوجب تعدد المعنون. تعدد انوان موجب تعدد معنون نمیشه. میخواد این معنون افراد باشد، میخواد این معنون چی باشه؟ تبایع باشه. لا وجودن ولا ماهیتن ولا تنسلم و بهی وحدته اصلا. یعنی این معنونی که واحد هست هیچ انسلام و رخنه درش وارد نمیشه. خب یک معنون واحد که نمیتواند محکوم به دوتا حکمین بشود، لذا باز اینجا امتنا میاد. و ان المتعلق للاحکام هو المعنونات لل انوانات. و قبلا هم گفتیم که متعلق احکام معنونان هستن نه انوانات. و انهما انما تؤخذ فی المتعلقات، و این انوانات رو عقد میکنیم در متعلقات به ماهی حاکیات، یعنی مشیر با معنونات باشن، حیثیت طریقی به معنونات داشته باشن، نه اینکه اینا خودشون موضوعیت داشته باشن. کل عبارات، عباراتی که معبر برای معنا هستن، لفظ حیثیت و حاکمیت و کاشفیت از معنا دارد، این عنوان هم حیثیت کاشفیت از اون معنون دارد. لا به ماهیه الهیالها و استقلالها، نه اینکه چارچوب این و استقلالشو در نظر بگیری و بگیم اینها متعلق احکام شارعه هستن. تطبیق بحث آینده باشه. و صلی الله علی محمد.